أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که در عقد بیع به مانند آن یک صیغه است که انشاء می شود، این متصرم است و سریع الزوال. دوم، اون اعتبار نفسانی است که باعث تحقق انشاء است و در حقیقت مبدأ فاعلی این عهد است. سوم، ملکیت مستمر است، یعنی وقتی کسی چیزی رو فروخت این مبیع ملک دائمی خریدار می شود مگر علل و عواملی بیاید به این ملک را از او زائل کند. چهارم، تعهد به وفاست، یعنی طرفین متعهدند که به این قرارداد عمل کنند. این مبیع که ملک مستمر خریدار شد و ثمن که ملک دائمی فروشنده شد، این رو تحویل بدن و نقض نکنن. این امور چهارگانه از این اوفو بالعقود بدن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه خواستن از اوفو بالعقود دلیلی اقامه کنن که عقد بیع لازم است، و چون قائلا حکم تکلیفی جعل می شود و حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی است، فرمودن مفاد اوفو بالعقود این است که کل واحد از طرفین باید به این عقد وفا کند. فروشنده وقتی کالایی را به خریدار فروخت، چون ملک او شد، تصرف فروشنده در این ملک حرام است و این اوفو بالعقود اصلاح دارد، خواه قبل الفصل، خواه حین فصل، خواه بعد الفصل. این اوفو بالعقود میگوید تصرف فروشنده در این کالا حرام است چون ملک مردمه، و تصرف خریدار در اون ثمن حرام است چون ملک مردمه. از اطلاق حرمت تصرف در این عوضین معلوم می شود این معامله قابل فسخ نیست، زیرا اگر قابل فسخ بود و با فسخ مبیع به ملک بایع برمی گشت، تصرف بایع در این مبیع حرام نبود. از اطلاق حرمت تصرف کل واحد در منقول آن معلوم می شود فسخ اثر ندارد، یعنی این معامله لازمه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه به بعضی از همفکرانشون گفتن این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، برای اینکه اگر کسی فسخ کرد ما نمی دانیم با فسخ او عقد منحل می شود یا نه. وقتی ندانستیم که عقد منحل می شود یا نه، پس در بقای عقد شک داریم و با شک در موضوع نمی شود به عام تمسک کرد. این تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است که جایز نیست. عده‌ای رفتن پاسخ بدن، مرحوم آقای نایینی بود که پاسخش تام نبود، مرحوم آقای خویی رضوان الله بودن که دو تا نقد داشت پاسخ دادن که پاسخش هم تام نبود و در بحث دیروز گذشت، الان دو تا نقد دارن. می‌فرمایم به این که چه عموم افرادی چه عموم ازمانی در هر دو حال فرع احراز موضوع هست. یعنی عقد را ما باید احراز بکنیم. عقد عموم افرادی دارد، جمیع عقود، جمیع بیوع، جمیع اجارات و مانند دار شامل میشد یک. یه عموم ازمانی دارد، جمیع ازمندان شامل میشد دو. اما عقد باید احراز بشه. اگر ما شک در وجود عقد داشتیم، همون تمسکی به آن در شبه مصداقی عام است دیگر. بنابراین چه از اطلاق احوالی بخوایم مدد بگیریم، چه از عموم ازمانی بخوایم کمک بگیریم و چه از عموم افرادی بخوایم مدد بگیریم، این شبه است. و اصلا فرمایش مرحوم شیخ در خصوص عموم ازمانی است، در خصوصی که میفرماد به اینکه چون اوف بالعقود عموم ازمانی دارد، قبل الفصل و حین الفصل و بعد الفصل شان میشود که در تقریر گفته شد، برای همین جهت بود دیگر. میفرماد به اینکه این عموم ازمانیش میبود که قبل از اینکه بایه بگه فسخت و تصرف در مبی حرام است، در حینی که در میگه فسخت و تصرف در مبی حرام است، بعد از اینکه گفت فسخت و باز تصرف در مبی حرام است، چون تصرف بایه در مبی قبل الفصل، حین الفصل و بعد الفصل مر حرام است، همیشه فصل اثر ندارد. از اینکه فصل اثر ندارد فهمی معامل لازم است. شبه مصداقیه خود عام است.
چون من نمیدونم که دلیل فصلی که جدا کرده است،
نه نمیدونم که عقد باقی است یا نه.
عقد
باقی است. نه، اگر فصل اثر بکنه عقد نیست، اگر فصل اثر نکنه عقد است، پس مشکوک البقاست دیگر. اگر فصل اثر کرد که منحل میشه، اگر فصل اثر نکرد که میمونه. ما چون شک در تأثیر فصل داریم، پس شک در وجود عقد داریم. این تمسکی که با هم در شبه مصداقی خود آن است، چه عموم ازمانی بگیریم چه عموم افراد. مرحوم خوی رضوان الله علیه از راه دیگری بارشن که در بحثی دیروز گذشت، و لذا میفرمان که اشکال بزرگان نسبت مرحوم شیخ وارد نیست و فرمایش مرحوم شیخ کاملا تام. اون وقت یکی دو تا نقد خودشون داره. نقد اول مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این است که اینکه شما فرمودید تصرف حرام است و از راه حرمت تصرف خواستید لزوم عقد را ثابت کنید، این اجنبی است. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود میگوید وفای به عقد واجب است، این یک. حرمت تصرف به استناد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه است که بحث جدایی دارد. از اوفو بالعقود ما نمیفهمیم که تصرف حرام است. چرا؟ برای اینکه عقد به تعبیر شما عهد دو قسم، یا به فعل خارجی تعلق میگیره یا به اعتبار نفسانی. اگر این عقد و عهد به فعل خارجی تعلق گرفت، نظیر این کسی نذر کرده فلان واجب را انجام بدهد یا مستحب را انجام بدهد، نذر فعل کرده یا نذر کرده فلان حرام را یا مکروه را ترک بکند، نذر ترک کرده، این نذر مستقیما به خارج تعلق گرفته، ارتکاب اون خارج میشه حرام و برخلاف عمل به نذر است، این تعهدی که او سپرده با اون معصیت نقض میشه. اما یه وقت کسی اعتبار نفسانی کرده، بنا گذاشته که این کالا را به دیگری منتقل کنه، این اعتبار نفسانی با ازاله این اعتبار از صفحه نفس برطرف می شود، نه با فعل خارجی. فعل خارجی کاری به این اعتبار نفسانی ندارد. و به قدر این جریان قوی است که اگر ما دلیلی نداشتیم بر حرمت تصرف در مال غیر، یعنی لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه، اگر نمی داشتیم هیچ دلیل از اوفو بالعقود نمیفهمیدیم که تصرف در مبی حرام است. چرا؟ برای اینکه این میگوید ما بی کردی بده، خب داد. گرفتن مال مردم حرام است به وسیله لا یحل مال امرئ این است، نه وسیله اوفو بالعقود. حتی اگر کسی بنا داشته باشه که این کالایی را که به زید میفروشه بعد از فروش ازش بگیره به اجبار یا هرچه هست، چون که در مسئله نکاح اگر کسی بنا داشته باشه که وقتی این زن را به عقد خود در آورد نفقه او را نپردازه، این گونه از بناهایی که به خارج ارتباط دارد هیچ ضرری به عقد نمیرساند. عقد بنا گذاشته، تعهد کرده این کالا را به زید بفروشه و قصدش هم اینه که بعضی تحویل داد ازش بگیری به اجبار، یا بنای او بر این است که وقتی این زن را به عقد خود در آورد نفقه او رو نده، به احکام نکاح عمل نکنه. این گونه از بناهای خارجی با اون اعتبار نفسانی مزاحم نیست. عقد در حوزه اعتبار نفسانی است یک، فعل خارجی در حوزه خارج است دو، اینا با هم ارتباط ندارن این سه، مگر اینکه کسی تعهد خارجی بسپاره، مثل نذر که نذر کرده اون کار خارجی رو بکنه یا اون کار خارجی رو نکنه. بنابراین بین اوفو بالعقود با فعل خارجی هیچ ارتباطی نیست و نمیشود از اوفو بالعقود حرمت فعل خارجی رو به دست آورد. وقتی ما نتوانستیم حرمت تصرف رو به دست بیاوریم، از راه ملازمه هم نمیتوانیم مسئله لزوم رو ثابت کنیم. چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اینکه از اوفو بالعقود میفهمیم که بایه وقتی که کالای را فروخت بعد از فروش در این کالا بخواهد تصرف کند حرام است. این یک. چه قبل الفصل، چه حین فصل، چه بعد الفصل بخواهد در مال مردم تصرف کند حرام است. این دو. معلوم شه فصل بی اثر است. این سه، یعنی این معامله لازم است. این چهار. مرحوم شیخ از راه حرمت تصرف در خارج پی به لزوم بردن. مرحوم خوی رضوان الله علیه ما میفرماد به اینکه از اوفو بالعقود اصلا حرمت تصرف در خارج فهمیده نمیشه. این اشکال اولشون. اشکال دومشون اینه که بسیار خوب، ما قبول کردیم که از اوفو بالعقود حرمت تصرف خارجی استفاده میشه. این شخص رفته کالایی رو که فروخته از طرف مقابل به اجبار گرفته، معصیت کرده. حالا که معصیت کرده، اون عهد با معصیان یک بار رأساً ملحل میشه، دیگه عقدی در کار نیست. وقتی عقدی در کار نبود معصیت های بعدی دیگه فرض نمیشه، بلکه یک معصیت بود. 10 تا عقد که نبود، عقود متعدد که نبود، یک عقد بود با یک بار تصرف محرم، تصرف ناقص نقض میشود. مثل اینکه اگه کسی نذر کرده که فلون کار را نکنه، این کار زیانبار را، این سیگار را نکشه، و اگر نذر کرد که در فلون روز این سیگار را نکشه، خب یک بار سیگار کشید، معصیت کرده، باید کفاره بده، نذر او ملحل میشه. اما سیگار دوم سوم او که حرام نیست، مگر اینکه نذر کرده باشه که در این روز در فلون ساعت سیگار نکشه، در فلون ساعت سیگار نکشه، در فلون ساعت سیگار نکشه، که به نذورات متعدد منحل بشه. اینا نذر کرده که در شبهای جمعه به زیارت سید شهدا سلام الله علیه بره. اگر یک شب جمعه نرفت این نذرش منحل شد، مگر اینکه به نذورات متعدد منحل بشه که بگه هر شب جمعه من به زیارت برم. بنابراین عهد یک شی است، مطلب اول. و این امر واحد یه وقت موجود میشه یه وقت معدوم میشه. این دو. اگر کسی کالای رو فروخته رفته از خریدار به اجبار گرفته، به این عهد وفا نکرده، نقض عهد کرده. سه. عهد وقتی نقض شد، منتقض شد، از بین رفت، دیگه وجود ندارد. چهار. تصرفات بعدی حرام نیست. پنج. خب در چنین فضایی این شخص فروشنده یک کالای رو فروخت به خریدار، خیارم نداره. شما میخواد لزوم معامله رو ثابت کنی، ما میگیم قابل اثبات نیست. چرا؟ برای اینکه این کالا رو فروخته به خریدار، تحویلش هم داده، بعد رفته به اجبار از او گرفته. چون رفته به اجبار از او گرفته، این عهد را نقض کرده. وقتی عهد را نقض کرده، این بار اول معصیت است که با این گرفتن اجباری عهد را نقض کرده. وقتی عهد نقض شده، فردا دیگه نقض عهد حرام نیست. این شخص میتونه این مالی که گرفته پس نده، پس این معامله لازم نیست. با یک تصرف این معامله به هم میخوره. خب چه لزومی است که با یه معصیت به هم میخوره؟ همان طوری که عهد این طور است، نذر این طور است، یمین این طور است که با یک عصیان حنس به تعبیر اینا حاصل میشود، پس بنابراین بقا ندارد. شما میخواد لزوم و بقای او را با معصیت ثابت کنید که معصیت ندارد. بار دوم سوم که حالا بار دوم مال خودش تصرف میکنه چون عهد به هم خورده. این خلاصه نقد دوم مرحوم خوی رضوان الله. اما اون نقد اولشون ناصواب است، برای اینکه در این گونه از موارد که حقیقت شرعیه نیست، اوفو بالعقوب صرف اعتبار نفسانی نیست که در فضای ذهنی چیزی را اعتبار کرده باشد، یه تعهد است به لحاظ خارج. مرحوم شیخ هم که فرمود وفا واجب است، در تقریر فرمایش مرحوم شیخ اشاره شد که اون عقد، صیغه عقد که آنی الحدوث و متسرم بود و آنی الزوال است، اون اعتبار نفسانی هم که گاهی با نسیان و امثال زارق رخت برمیبنده. منظور از لزوم وفا و وجود وفا جری عملی است. وقتی عرف گفتن به تعهدت عمل بکن، وفا بکن به عهدت، یعنی جری عملی داشته باش دیگر. اینا که حقیقت شرعیه ندارد، اینا که تعبد نیست، اینا که تأسیس است. وقتی یه چیزی رو خرید، یه چیزی رو فروخت، به یک دیگر گفتن به تعهدت عمل وفادار باش، یعنی عمل خارجی دیگر. پس صرف اعتبار نفسانی نیست، عمل خارجی است. با نذر و عهد امثال ذلک فرق نمی کنند. منتها وفا و کل شیئن به حسبه. اگر اون عقد عقد جائز بود، وفای او جائزانه است. و اگر اون عقد عقد لازم بود، وفای او لازمانه است. اگر نقل عین بود یه جور، نقل منفعت بود یه جور، نقل انتفاع بود یه جور، تعهد حقوقی بود نه ملکی یه جور، همه اینها هر کدام خواست خودش دارد. پس جری عملی را مرحوم شیخ قرار داده و در تقریر فرمایش مرحوم شیخ هم فقط جری عملی مطرح بود. وفا کل شیء بحسبه. شما از هر کی بپرسید که اگر خریدن چیزی رو یا فروختن باید به این تعهد وفا کنند، یعنی چی؟ نمیگن اون اعتبار نفسانی رو حفظ بکن، میگن عمل خارجی بکن دیگه. پس این اشکال اولشون وارد نیست. حالا وفا و کل شیء به حسبه.
دیگه نیاز نباشه که از اون پس بگیره.
خب بله.
احکام عقد وجود اقباض داره.
بله خب اون که فرض دارینه که اقباض کرده دوباره میخواد پس بگیره. چون هم دادن واجب است، هم گرفتن حرام.
جا بحث میخواد که اگر یک کسی صیغه رو خونده، اون باز احکام عقد
وفا کرده. بله خب هم اقباض حرام است، هم گرفتن واجب است، هم گرفتن حرام دیگه. چون مال مردم نمیشه حبس کرد. خب خب همین میشه دیگه فرمایش برام شیخ دیگه. پس صرف اعتبار نفسانی نیست، ناظر به جری عملیه. اگر ناظر به جری عملیه دیگه اشکال برام خود رضوان الله وارد نیست. صرف اعتبار نفسانی اگر بود بله اشکالشون وارد بود، اما اینی که مرحوم شیخ رضوان الله تقریر میکنن همون جری عملی است دیگه. اما نقد دوم ایشون فرمودن به این که وفای به عهد در جریان بیع نظیر وفای به عهد در جریان عهد و نذر و یمین است که یک بار که معصیت شد اون نقض می شود. وقتی بار اول معصیت شد اون نقض می شود، پس عهدی در کار نیست. چون عهدی در کار نیست، بار دوم و سوم این شخص می تواند مال را پیش خود داشته باشه، پس دلیل بر لزوم عقد نداره. مرحوم شیخ فرمود که از استمرار حرمت تصرف در این مبیع معلوم می شود که این مبیع همچنان مال با خریدار است و این معامل نقض نشده. مرحوم خوبی فرمود که این عهد است دیگر. شما میگید اوهو بالعقود، یعنی اوهو عهود اینطوری که یک بار که نقض شده میشه حنس، وقتی حنس شده دیگه نه عهدی در کار نیست تا کسی موظف باشه تعهد عمل کنه. این فرمایششون هم ناتمام است، برای اینکه در فضای شریعت ما دو جور عهد داریم، در عرف هم همینطور است. حالا وقتی فضای شریعت رو ایشون معیار قرار دادن معلوم بشه که ما دو جور تعهد در فضای شریعت داریم، معلوم میشه که جریان بیعی که از شریعت گرفته شده اوفو بالعهود از همون قبیل. در فضای شریعت یه وقتی کسی تعهد میکنه روزه بگیرد یا نماز بخواند یا نذر کرده که فلون کار مستحب انجام بدهد یا فلون کار مکروه یا حرام ترک بکند و مانند آن، این همانطوری که ایشون فرمودن یه مبتلی دارد، یه مفتری دارد. وقتی که یک قطره آب در دهان روزه خورد، این روزه باطل میشه دیگه، نگهداری روزه تا غروب لازم نیست. حالا در ماه مارک رمضان برای احترام ماه گفتن تعدباً نگهدار، ولی اگر کسی نذر کرده که فلون روز روزه بگیره و روزه گرفت و یه قطره آب خورد، خب این روزه باطل شد دیگه، این اکل و شرب مفطر روزه است دیگه، روزه ای در کار نیست، این تا غروب میتونه غذا بخوره بمانند. در مسئله صلات هم همینطوره، نذر کرده که نماز بخونه، در اثناء نماز عالماً آمدن عمدن حرف زده، خب نماز باطل شده دیگه، دیگه لازم نیست ادامه بده و مانند. این یه جور تعهده، یه جور عهد است که با مفطر با مبتل و ماننده و نقض میشه. یه وقتی است با خدای سبحان در احرام عهد می‌بنده و محرم شده است، یه تعهد الهی داره، این هر کاری بکنه هر معصیتی بکنه از احرام بیرون نمیاد. این تروک محرم 24 گانی یا کمتر و بیشتری که در حال احرام هست، اگر کسی در میقات محرم شد و قصد حج، حج قران و افراد یا عمره تمتع یا عمره مفرده، این محرم شد، همه محرمات احرام هم انجام داد، باز از احرام بیرون نمیاد. یه تعهد خاصی است که به این زودی ها باطل نمیشه، پیمان نمیشه، هر آن مسئله بکنه یه عصیان جدیدیه. این در فضای شریعت است که ما دو جور تعهد داریم، دو جور عبادت داریم، دو جور معاهده الهی داریم بماند. در فضای عرف هم همین طور است، یه وقت از این سه تعهدات است که نظیر هبه و امثال زاره که با یه پس گرفتن مسئله به مسئله عقد هبه از بین میره، یا آریه است که با یه پس گرفتن از بین میره، یه وقت اجاره است، اجاره یک ساله است یا کمتر بیشتر، یا بی است که زماندار هم نیست. هر کاری موجر بکنه بخواهد این را از دست مستأجر در بیاره نیست، ولو در تمام مدت یک سال برای غصب بکنه، ولو این شخصی را که کالا را فروخته و مشتری مرتب بره ازش بگیره نگهداری بکنه، این بیع سر جاش محفوظه، این عهد سر جاش محفوظه، آن و آنم معصیت است. سرش اینه که اون عهد محفوظه. نشانه این که این عهد محفوظه است این است که اگر فسخ است میتوانند فسخ، حق فسخ دارند، خیال دارند فسخ کنند، این معامله رو از همین الان به هم میزنند، چون که در بحث دیروز اشاره شده کم نیستن بزرگانی که بفرمایند فسخ حل عقد است من این الفسخ، نشد اقاله رو که همه قابل دارند، یک کالایی رو یک سال قبل که فرش رو کسی به دیگری فروخته به بیع لازم، الان میان تغایر میکنند یا استقاله از یک طرف، اقاله از طرف دیگر، چی رو به هم میزنن؟ با اقاله تملیک جدید میکنن یعنی کسی را که فرش را خریده و کسی که فرش را فروخته، اینا که اقاله میکنن یه تملیک جدیدی است که مشتری فرش را تملیک فروشنده میکند و فروشنده فرش را تملیک ثمن را تملیک خریدار میکند. این که میشه بیع جدید، معامله جدیدی که اقاله نیست. اقاله یعنی همون عقد و پیمان را که علم یکن میکنن. وقتی عقد و پیمان را که علم یکن کردن، هر ملکی به سابش برمیکرده. این چیه که اگر به هم خورد بدون تملیک و تملک ملک با این برمیکرده؟ منمشه یه امره هست دیگر. اونی که نمیگذارد کالا به بایع برگرده و ثمن به خریدار برگرده، این پیمانه. این پیمان که به هم خورد، هر ملکی به سابش برمیکرده. این تملیک جدید نیست، انشاء جدید نیست، معامله تازه نیست. معلوم میشه اونی که نمیگذارد مبی به مالک برسه، این پیمانه. اونی که نمیگذارد ثمن به فروشنده برسه، این پیمانه. وقتی با تقایل یا استقاله و اقاله آمدن این معامله رو به هم زدن، هر ملک به مالک اصلیش برمیگرده. این معلوم میشه تا حال اونی که نمیگذاشت ثمن به مشتری برگرده و مثمن به بایع، این پیمان بود، ولی این پیمان به هم خورد. اینطور نیست که اونی انشاء جدید داشته باشن، تملک جدید داشته باشن، تملک جدید داشته باشن، ملک خودشون به خودشون برگشت. بنابراین مناسب بود که مرحوم خویی دو تا کار بکنه. یکی فضا شریعت را خوب ارزیابی بکنه. یکی اینکه این نهادها و غریزه ها را از دست نده. غریزه مردم اینه که تعهد باقی است، هر کاری هم بکنه و هم نمیخوره. در فضا شریعت هم همه نظیر نذر و عهد نیستن. حالا نذر و عهدی که شو مثال زدن، اگه کسی نذر کرد و عمره مفرد انجام بده، محرم بشه. خب محرم شده، مگه به هم بخوره؟ مگه با هنسن است؟ اون نظرش ممکنه به هم بخوره، اما احرامش که به هم نمیخوره که. معلوم میشه که ما دو جور تعهد داریم، بیم همینطوره. بنابراین این فرمایشات این بزرگوار مثل اون اصل مطلب وارد میشه. نه، اون که یه چیزی نیست که ما بگیم مبنا مختلف است. که ما یه غرایز عقلایی داریم، یه امضای شرعی. غرایز عقلایی وقتی که تعهد سپردن عمل بکنن، وقتی بگن وفا بکن، یعنی اون اعتبار نفسانی رو تو ذهن نگه بدار، یا عمل خارجی. مرحوم شیخ هم که گفت جری عملی، همین منظور دیگه. این دیگه مبنا نیست، این تفسیر صحیح وفاست. الوفا او ما هوه، چون وفا حقیقت شرعی نداره، رجوع به عرف بهترین راه کشاست. وفا همون راهی که برام شیخ طی کرده، یه میشه جری عملی. اما این مطلبی که ایشون فرمودن اگر کسی بی بکنه، بنا رو بذاره بر بی و قصد داره که بعد از اینکه تحویل داد بره به اجبار ازش بگیره، این اگر در حین انشاء بی یه همچه قصدی داره، شاید جدش متمشی نشه و در اثر عدم تمشی جد این عقد باطل باشه. چرا؟ برای اینکه اگر کسی نمیدونه که تصرف در مال مردم حرام است، وقتی که فروخت نمیشه پس گرفت، خب جاهل است و ازش متمشی میشه. اما اگر کسی میدونه که بی تملیک است و تبادل دوتا مال است و تبادل مال هم به این معناست که ملک اون آقا بشه و من حق تصرف ندارم، اگر کسی هم قصد بی تو داشته باشه هم قصد ندادن داشته باشه، این دوتا قصد چگونه با هم جمع میشه؟ این جد چگونه متمشی میشه؟ لازمه بی تو اینه که مال مردمه، لازمه ندادن اینه که تملیک نمی کنم. یه قدری که باز کنیم میزود در میاد ملک تو و ما ملک تو، ملک شما کردم، ملک شما نکردم. چرا؟ برای اینکه وقتی که داره میگه بعتو یعنی ملکت، به فرمایش ایشون چون بنا داره بره بگیره یعنی ما ملکتو، این دو تا قصد کنار هم جمع نمیشه مگر یکی کسی جاهل مسئله باشه یا غافل باشه. اگر کسی مثلا در صلاح در دار قصبی، اونایی که مشکل اجتماع امر و نهی دارن، مگر اگر کسی جاهل بود به اینکه این مکان مکان قصبی است، این نمازش درسته، ولی اینکه جهل موضوع داره معصیت نیست و میتواند بگوید قربت الله. اما کسی که عالم به قصبیت است میداند معصیت است و میداند که حرام که مبعد است مقرب نیست، یه همچه آدمی نمیتواند بگوید قربت الله. او با معصیت که مبعد عن الله است چگونه قصد قربت میکنه؟ ولی اگه جاهل باشد، غافل باشد، ساهی باشد، ناسی باشد، قربت او متمشی میشه. اما وقتی که عالم ملتفت باشه میدونه این کار مبعد عن الله است، چگونه قصد تقرب میکنه. در اینجا هم همینطور است. اگه کسی ندانه، حالا یا مسئله ندانه، جاهل باشه یا جاهل به حکم باشه، یا جاهل موضوع باشه، یا ساهی باشه یا ناسی باشه، بله میگه میفروشم بعد میرم ازش میگیرم. بله. اما اگر کسی عالماً آمدن دارد یه همچه صیغه اجرا میکند، چگونه این جلدش متمشی میشه؟ یعنی بعتو یعنی ملکتو ملکاً مستمر را، و جدش هم اینه که نده بشه، ازش بگیره. این جدش متوجه نمیشه. بنابراین این هم که ایشون فرمودن. به حافظه در مسئله نکاح. در مسئله نکاح اگر کسی ندانه که یکی از احکام زوجیت وجوب انفاق است، تأمین نفق است. حالا یه جهل به حکم داره، یا جهل به موضوع داره، یا ناسیست، یا ساهیست، یا غافل است و مانند اون، این جدش متمشی میشه. یعنی بگه انکهتو و قصدش هم اینه که نفقه نده. اما این کسی عالم بود به این مسئله، متذکر بود، سهم و نسیانی هم در کار نبود، چگونه جدش متمشی میشه که از یه تو بگه انکهتو و از سوی دیگر به لوازم نکاح همکنون ملتزم نیست، قصدش اینه که عمل نکنه. های دو تا قصد کنار هم جمع نمیشه. بنابراین تا اینجا فرمایشات ایشون تام نکنه. بله خب ارتباط نداره، اعمال متعدده دیگه. چرا؟ اعمال متعدد است، مثل خلط و عملا صالحا و آخر سیار، هیچ تلازوی هم نیست، محضوری هم نداره. اینجا نماز چه میخونه؟ بعد قصد جدی هم داره که بعد از نماز بره برو معصیت بکنه، هر دو دجور داره. آها اون لازمه نکاح هست، لازمه نکاح هست. یه وقت هست که قصد داره نماز بخونه، عالماً آمدن، اما تو مکان قصبی یا تو لباس قصبی، این هم مشکل داره. اما یه وقت نه، قصد داره که نماز بخونه بعد الله، بعد از نماز بره اون لباس قصب بخونه. این میشه جمع میشه دیگه، اون وقت نداره. دو تا کار هست. در مسئله نکاح اگر کسی قصد کرده هم کرده و این نکاح رو ایجاد بکنه، بعد بره فرو معصیت انجام بده، جمعش ممکنه. اما اگر کسی در مسئله نکاح قصد کرده نکاح بکنه، همون آن قصد داره به لازمه این عمل عمل نکنه، این جمع نمیشه دیگه. اعمال متعدد باشه میشه. حالا ببینیم راه حلی هست برای پاسخ از اشکال مرحوم آخون یا نه، و اگر راه حل نبود ببینیم که از ادله دیگر مرحوم شیخ میتوانن لزوم عقود را ثابت کنن یا نه. والحمد لله رب العالمين.